لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن قلت حجية الشرع شرعا مطلقا لا توجب القهر بما أدى إليه من الحكم ولا ظاهرا كما مر تحقيقه، وأنه ليس أثره إلا تردد الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها، فيكون رجوعه إليه مع انقطاع قابله عليه عندن رجوعا إلى الجاهل قبلا أما إذا انشد عليه. کلام ما در باب اجتهاد مطلق بود. گفتیم که صاحب کتاب الله مقام شریف احکامی را و آثاری را بر اجتهاد مطلق مترتب می فرماید. از جمله احکامی که بر اجتهاد مطلق مترتب می شود بحث جواز التقلید است. اگر کسی مجتهد مطلق شد آیا تقلید از او جایز است یا جایز نیست؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرمود این مسئله دو صورت دارد. صورت اولا اونجایی که مجتهد مطلق انفتاحی باشد، قائل به انفتاح باب علم باشد، در این صورت تقلید از او بلا اشکال است. و اما صورت ثانیه اونجایی که مجتهد مطلق انصدادی باشد، قائل به انصداد باب علم باشد. فرمود خود این صورت دوم هم دو صورت پیدا می کند. این مجتهد انصدادی یا دلیل انصداد را از باب حکومت قبول دارد یا از باب چشم قبول دارد. دیروز گفتیم تفاوت بین ما را دلیل انتداد آقایونی که انتدادی هستند دو جور نتیجه میگیرند از دلیل انتداد. یک وقت دلیل انتداد بر تقدیر حکومت هست، یک وقت بر تقدیر چشم هست. فرق اینها با هم چیه؟ فرقش این است که اگر ما قائل شدیم به حکومت در دلیل انصداد، معنایش این می شود که ظن مطلق فقط موجب فراغ ذمه می شود، اما کاشف از حکم واقعی نیست. حکومت یعنی عقل حکم می کند که مکلف راهی غیر از عمل به ظن ندارد. پس بنابراین ظن در واقع فقط برای رفع تحیر است، مثل اصل عملی می شود. اگه دلیل انتداد را به نحو حکومت تفسیر کردیم، معنایش این می شود که این ظن مطلق مثل اصل عملی فقط رفع تحیر می کند و موجب فراغ ذمه می شود. اما اگر گفتیم علی تقدیر چشم، گفتیم دلیل انتداد نتیجه از چشم است. چشم یعنی چه؟ یعنی دلیل انتداد کاشف است از این که شارع مقدس ظن مطلق را حجت قرار داده است، طریق به حکم واقعی قرار داده است. در این صورت خیلی مطلب فرض میکنه. بنابراین تقدیر دوم ظن مطلق کاشف از حکم واقعی میشود در فرض انتداد، ولیکن بنابر دلیل اول اصلا کاشفیتی ندارد، صرفا فقط برای رفع تحیر است. مکلفی راهی ندارد، میماند با همین ظن برای رفع تحیر. دیروز از کردیم فرق بین حکومت و چشم، فرق بین اصل و اماره از مبنای ما انفتاحی ها
یه اصل داریم، یه اماره دیگه، هر این دوتا با هم چیه؟ همین تفاوتی که بین اینها هست اندل انفتاحی، همین تفاوت هست بین تقدیر کشف و تقدیر حکومت. خب صاحب کفایه فرمود حالا اگر یه مجتهدی انفتاحی بشود باید ببینیم این آقای مجتهد انفتاحی انفتاح را از باب حکومت تفسیر میکنه. اگر اینطور باشه لا یجوز تقلیده، تقلید این جایز نیست، ادله تقلید شامل حال اون نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این جاهل به حکم. ادله تقلید میگه رجوع جاهل الی عالم، این آقای انفتاحی عالم به حکم نیست، چون زن را کاشف از حکم نمیدانه، فقط زن را به عنوان رفع تحیر میدانه. بگیم آقا این حکم واقعی بهش عمل میکنیم؟ بگیم آقا چی گفته این حکم واقعی؟ من از باب رفت تحیر دارم به این عمل بود. فرمود ولیکن اگر این مجتهد انفتاحی از باب چی باشه؟
چشم
دلیل انفتاح را معتبر میداند، تقلید این اول البته فرمود تقلید جایز نیست، ولی بعد فتعمل برگشت فرمود تقلید این چیه؟ تقلید از این جایز، چون بنابرای تقلید چشم دقیقا مثل انفتاحی میشود، عیناً مثل انفتاحی میشه دیگه، مشکل او هم برطرف میشود. فعلا هازا یجوز و تقلید. خب اینا بحث دیروز بود، حالا دیگه ذهنیت آماده شد برای بحث این. بحث امروز ما یه انقلابی است، خلاصه‌اش را میگم تا براتون توضیح بدم. خلاصه انقلاب این است که مستشکل به صاحب کفایه میگوید بنابر مبنای شما در باب حجیت تقلید از انفتاحی هم جایز نیست، تقلید از انفتاحی جایز نیست. تکرار میکنم جمله را خوب به ذهنتون بسپارید. مستشکلی به صاحب کفایه میگوید بنابر مبنای شما در باب حجیت امارات تقلید از مجتهد انفتاحی جایز نیست. چرا؟ چون رجوع الجاهله الی الجاهل است. انفتاحی رو داره میگه ها، میگوید تقلید از مجتهد انفتاحی هم جایز نیست، چون رجوع الجاهله الی الجاهل میشه. توضیح داره که این توضیح در باب حجیت امارات چند بار قاله براتون گفتیم دو معنای اساسی وجود داره. یک معنا مبنای مشهور است، میگن وقتی که شارع چیزی را حجت قرار داد، جعل حجیت به معنای جعل حکم مماثل است، به معنای جعل حکم مماثل. مثلا فرض کنید شارع میگه خبر واحد حجت است، اینو میگن جعل حجیت. شارع خبر واحد را حجت قرار داده است، معنا چیه؟ خبر واحد حجت است یعنی چی؟ مشهور میگه یعنی شارع مقدس مطابق با معدای اون خبر واحد یه حکمی را جعل کرده مماثل با اون خبر واحد. مثلا خبر واحد گفت نماز جمعه واجبه، شارع یه وجوبی را مطابق با این خبر واحد چیکار کرده؟ جعل کرده. پس جعل الحجیه به معنا جعل الحکم المماثل. یعنی همیشه ما در موارد امارات یه حکم ظاهری داریم، یه حکم ظاهری همون حکم مماثله که مماثله با همین معدای اماره است. و اما مبنای دوم مبنای صاحب کفایه، ایشون در باب حجیت قائل به چی شد؟ منجزیت و معذبیت. فرمون جعل حجیت اصلا حکم ظاهری ما نداریم، اصلا حکمی ما نداریم. وقتی شارع میگه خبر واحد حجت است، یعنی ای مکلف به خبر واحد عمل کن، اگر مصیب به واقع بود منجز است، اگر مخطئ از واقع بود عذر است. پس حجیت به معنای چیه؟ منجزیت. و خب فرق این مبنای دوم با اولی چی میشه؟ در مبنای دوم ما حکم ظاهری نداریم، اصلا حکمی نداریم، ولیکن بنابر مبنای اول در مورد امارات ما چی داریم؟ حکم داریم. خب حالا که این مسئله روشن شد بیاییم در ما نهانسیم. مستشکل به صاحبی که پایه میگوید، میگوید اگر ما مجتهدی را فرض کنیم که انفتاحیه، انصدادی هم نیست، استنباط کرده رفته به امارات و از امارات مطالبی را فهمیده. طبق مبنای شما، مستشکل صاحب کفایی میگه، طبق مبنای شما این مجتهد انفتاحی دست به حب پیدا نکرده، فقط منجزیت تو مشکل او هست و معذریت حکمی نداره. وقتی که حکمی ندارد، پس بناعن علاهازا این مجتهد انفتاحی طبق مبنای صاحب کفایی داریم میگیم ها، چشم ظاهر زرفانی، این مجتهد انفتاحی عالم به حکم است یا جاهل به حکم؟ بگید شما عالم به حکم است یا جاهل؟ چرا جاهل است؟ سوال ببینید که موضوع است حکمی نیست که این بخواهد علم پیدا کنه، چون شما میگید منجزیت و معذریت است، وجوبی نیست، حرمتی نیست، استحبابی نیست. خب مبنای صاحب کفایه اینه دیگه، یا ما اصلا حکم ظاهری در موارد امارات نداریم، فقط اونی که در دست فقیه هست منجزیت است و معذریت. خب حالا سؤال اینه که این آقای مجتهد ولو انفتاحی هست، آیا او نسبت به احکام شرعی علم دارد یا علم ندارد؟
ندارد.
فعلی هذا رجوع الجاهله الى الجاهل می شود، نه رجوع الجاهله الى العالم. البته این مشکل رو مبنای صاحب کفایه پیدا می شود، رو مبنای مشهور چنین مشکلی نیست. اگر انفتاحی باشد اون عادل به احکام است، ولی رو مبنای صاحب کفایه که در باب امارات بگید با من قائل به منجزیت و قائل به حکم ظاهری نیست، یعنی این آقای مجتهد تو مشته او اصلا حکمی نیست. مشتش را که باز کند توجه فرمودید، یه مقداری چیه تو دستش؟ منجزیت و معذریت. پس این عالم به حکم نیست، حکمی را نداره، که اصلا حکم نیست که بخواهد عالم به او بشه. و علاوه سالبه به انتفاع موضوع، پس این عالم نیست به حکم، پس رجوع الجاهل الان جاهل شده. قل تو صاحب کفایه میگرد نخیر، خوب دفت کنید، صاحب کفایه میگرد نخیر، اینجا رجوع الجاهل الان عالم هست، نه رجوع الجاهل الان جاهل. چرا؟ خوب دفت کنید، میفرمید به خاطر اینکه درست است که در اینجا مجتهد به حکم شرعی علم ندارد، اما به موارد قیام اماره علم دارد، یعنی می داند که کجاها اماره هست، مقلد این را نمی داند. پس رجوع الجاهله الالعالم. تکرار می کند صاحب کفایه می فرماید در ما نهنفی رجوع جاهل به جاهل نیست، رجوع جاهل به عالم هست، منتها عالم به چی؟ فقیه انفتاحی طبق مبنای صاحب کفایه عالم به احکام شرعی نیست، چون حکمی وجود ندارد، ولی عالم است به موارد قیام اماره. اون مقلد جاهل است به موارد قیام اماره. پس بنابراین این آقای جاهل نمیدونیم کجاها اماره داره، رجوع میکند به آقای فقیه که عالم است به موارد قیام اماره. ولو لم یکن عالما بالاحکام، بله عالم به حکمی، ولی عالم به قیام اماره است. پس اون مقلد مراجعه میکند، جاهل مراجعه میکنه به عالم. این قول تو دعوی، این قول خب در اون مواردی که اماره نیست باید به اصل عملی عمل کنه. خب در اون موارد رجوع الجاهله الی الجاهل میشه، در موارد اماره صاحب کفایه فرمود این فقیه عالم است به موارد قیام اماره، رجوع الجاهله الی الجاهل. میگیم خب اون مواردی که اماره نیست چی میگی؟ اونجاهایی که اماره نیست دیگه اونجا میشود رجوع الجاهله الان صاحب کفایه به نخه، اونجا هم رجوع الجاهله الان عالمه. چرا؟ چون فقیه میداند کجا اماره نیست، مقلد که نمیداند کجا اماره هست کجا اماره نیست. عدم قیام اماره را هم فقیه عالم است، مقلد که چه میداند؟ همونطوری که اونجاهایی که اماره هست فقیه میفهمد که اماره هست، اونجایی هم که اماره بگید با من اماره نیست، اونجا هم فقیه میفهمد که اماره نیست، مقلد از کجا میفهمد؟ فعلا ایالن همیشه رجوع جاهله الان عالم میشه. طبق مبنای مشهور که خب معلومه جعل حکم ماصل و رجوع جاهله الان، ولیکن طبق مبنای ما صاحب کفایه میفرماید طبق مبنای ما در باب حجیت باز رجوع الجاهله الان اون تا عالمه به چی؟ عالمه به حکم یا عالمه به موارد قیام اماره؟
موارد قیام اماره.
پس رجوع الجاهله الان حتی اون جاهایی هم که اماره نیست، اماره ای وجود نداره، باز عالم میفهمد که اونجا اماره، او اطلاع دارد که اینجا اماره ای وجود
ندارد.
خوب دقت کنید چه یه جمله ای داره صاحب، میفرماید اونجاهایی که اماره وجود ندارد اونجاها رجوع الجاهله الی عالم، یعنی مقلد نمیداند کجا اماره نیست، رجوع عالم میکنه، عالم یا این موارد اماره ولی ذریعا دارد میخواد، ولی در اون مواردی که اماره نیست چی کار باید کرد، چه اصلی جاری میشود، اینجا دیگه مقلد نمیتواند به عالم رجوع کند. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه در اینجا رجوع جاهله الان جاهل میشود. چرا؟ به خاطر اینکه ما در باب حجیه گفتیم حکم ظاهری وجود ندارد، فعلا از اینکه حکم ظاهری براءت است یا حکم ظاهری بگید احتیاط است، اینجا دیگه نمیتواند وجود کنه، چون طبق مبنای صحابی که پای ما قائل به حکم ظاهری، قائل به حکم ظاهری نیستیم که حجیت به معنای چی بود؟ جعل منجزیت و معذری. اما اینکه حکم ظاهری تو براءت است، حکم ظاهری تو احتیاط است، طبق مبنای صحابی که پای ما نمیتونم چه حرفی بزنیم، چون ما قائل به حکم ظاهری نیستیم. فعلاغازا باید مقلد طبق عقل خودش عمل کنه. ببین عقل چی میگه، هر چی که عقلش میگه، اگر عقلش که باید احتیاط کنه باید احتیاط، اگر عقلش میگه باید براءت جاری کنه باید براءت جاری کنه. چرا؟ چون ما قائل به حکم ظاهری نیستیم. ببینید فقیه تا کجا میتونه مقلد رو بیاره؟ فقیه میتونه بگه اینجا اماره ای هست، اینجا اماره نیست، اما حالا که اماره نیست حکم تو چیه دیگه فقیه جا نمیتواند حسیده طبق مبنای صاحب کفایه، چون صاحب کفایه چه در موارد قیام امارات چه در موارد عدم قیام امارات قائل به حکم ظاهری هست یا نیست، چون قائل نیست پس رجوع الجاهله الان جاهل میشه. یعنی تا اینجا فقیه میتواند او را بیاورد که کجا اماره هست کجا اماره نیست، اما حالا که اماره نیست حکم ظاهری تو چیه؟ براءت یا احتیاط؟ میگه نه دیگه اینجا رجوع الجاهله الان جاهل میشود. چرا؟ چون در موارد حکم ظاهری صاحب کفایه قائل به حکم ظاهری نبودن دیگه، چون قائل به حکم ظاهری نیست فعلاز و براءت و احتیاط هم حکم ظاهریه، اینجا دیگه تقلیل از بین میرن. این جمله را که میفرمید در یه فرسن میدن محشین معنا کرده فهم هم که نه این حرف قبول نیم، حتی در حکم ظاهری مقلد باید از فقیه تبعیت کند. چرا؟ چون به خاطر اینکه اگر مقلدی بتواند تشخیص بدهد کجا جای براءت است کجا جای احتیاط است، این که دیگه مجتهد است دیگه، این دو مقلد نیست. شما میگید آقا اینجا اماره نیست، حالا مجرای چه اصلیه؟ مجرای اصالت و براءت، مجرای اصالت و مجرای اصالت و تخییر است. اگه واقعا مقلد این دونه حکمهای ظاهری را به فهمت که اینکه مشتنب میشه، تمام دعواهای ما در همون اصول عملی سر همین بود، کجا مجرای براءت اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر ارتباطی، دوران بین تعیین و تخییر، مسائل خیلی پیچیده است. چطور شما میگید اونجا به نظر خودش عمل کنه؟ اگر واقعا این توی اون اصول عملی نظر داشته باشه توجه فرمودی، اگر مجتهد مطلق نباشه قطعا مجتهد متجزی است، این مقلد بر اون صرف نمی کنه. پس این صحیح نیست که بگیم ما فقیم یا اینجا اماره نیست، حالا که اماره نیست خودت برو هر کار بخوای بکنی، از چی میفهمی عمل کن، چی میفهمی بنده خدا؟ توجه فرمودی فعلا هازا این سخن صحیحی نیست، بلکه در حکم ظاهری هم باید از مجتهد چه کار کنن؟ تبعیت کنن. خب این بحث را تحقیق کنیم، میریم مطلب بعدی که انشاءالله بعد از این فهم اینجا
هست. یعنی مشکلی که جواب دارم در مناخون و خودش این باید این که داره مقابل انتظاری ها خب من انتظاری هم براست آره این که هست دیگه،
حالا این بحث احکام هست، این بحث احکام که این لایکی ها از اینه در اصل رو بعد از احکام نمیدونه که آیا دلیل رسیده یا نسیده، یه مستقبا به این نمیدونه که
اون
بحثی که خالی نیست از جایی نیست ببینید اون جا در واقع انتصاقیه دیگه نسبت به اونجاهایی که از اهم رسیده اون در اون مسئله میشه انتصاقی. ما بحثم اونجایی که انتظاریه، یعنی هم مسائلی که
ما در بحث انتظار هم اینجوره
خب این بره به انتظاری رو جور کنه. خب این مغلف این ما باشه. خب این مغلف این مغلف مجبور نیست از مشتری به انتظاری تقریب کنه. خب بره از انتظاری تقریب کنه چه مجبوره؟
دلیل عمومات
تقلید دیگه از دلیل عمومات تقلید اینجا را نمیگیره، چون آقای انتظاری بنابر تقدیر حکومت یا آقا من آلو به حکم نیستم فقط برای وقت تحییر دارم میانم یا آقای خب یا آقای اون طرف انتظاریه یا آقا من آلو به حکم هم چطور عدل یه تقلید به این دیتا از این تقلید کن از این تقلید
کن
نه دیگه فقط آلو به انتظار هست نه آلو به حکم انصداد را فقط میدانه.
درست
انصداد میدونه ولی از چه بابی معارض داره دیگه. خب یه مشتهد دیگه ببینید یه مشتهد دیگه داره میگه آقا این حرفش غلطه، شما خودتون به عنوان یه مقلد امرتون دائر باشد بین انصدادی و انصدادی به چی مراجعه میکنید؟ به سراغ انصدادی دیگه. خب اون سنجی که اون من عارضه به حکم میگه نه من عارضه به حکم میدونید نه چه مراجعه یه فقیه یا احتیاط واجب در این مسئله این از یه فقیه فتوا داده. شما میرید تو آقا میگه فتوا داده نمیدونم که احتیاط واجب داره. انصدادی از باب احتیاط واجب فتوا داده.
بعد مطلقا
این نیست
که
ما نتیم از مشتری انصدادی هستن
مسائلی
که انصدادیه نمیدونم تو مسائلی که شما حال به انصداده و در برابرش مشتهد انصدادی وجود دارد ما باید از این تقلید کنیم. بله بیروز گفتیم اگر ما مثل از به همین انتظاری هیچ که دیگه نیست همین ایشون هم خواهی به انتظار چاره ای بسیار از این تقریب کنیم ولی اگر در برابر این انتظاری رو دید داره اکثر از انتظاری مثل نسیم یک فتوا میده به احتیاط واجب یا آقایی تو همون مسئله فتوا دارد احتیاط واجب نداره شما از این چگاه میکنیم میرین تو راه خود که فتوا داره دیم نمیتونه اون که احتیاط واجب بود مگه نفر موتی رو گفتیم سه تا شرط داره با سه تا شرط شما میتونید از انتظاری تقلید کنید و دیگه در یه بحثی تقلید اگر مجتهد منحصر بشود به انتظاری توجه فرمودید اگر منحصر شد یعنی چاره ای نیست کلام همه در یعنی انتظاری در برابر او هست چه با وجود انتظاری آدم نمیرسن آقای انتظاری. بسم الله الرحمن الرحیم دقت کنید عبارت یه مقداری پیچیده است. این قول حجیت و شیعه شرعن مطلبا یعنی چه بنابر انتداد چه بنابر انتصاد حجیت و شیعه شرعن لا توجب القطع به ما ادا الیه من الحکم ولو ظاهرن موجب نمی شود قطع به اون چیزی که ادا یعنی رسانیده است به اون چیز که چی باشد من الحکم ولو حکم ظاهری کما مر تحقیقه اول بحث امارات تحقیق این مسئله گذشت و انهو یعنی مره سری من در بیادا مره انهو شن چنین است لیس اثرهو نمی بوده باشد اثر اون شی الا تند و ذلواقع مع الاصابه و القدر مع عدم الاصابه منجزیت و
معذریت
بگید همه با هم منجزیت و معذریت. خب وقتی که اینطور شد پس ما از آن آقای انتقایی که میخوام تحمیل کنیم این آقای انتقایی حکم تو درست شد یا نیست فیکون و رجوعه یعنی مقلد الیه یعنی به اون مجتهد انتقایی مع انتقای بابل علمی علیه یعنی بر اون مجتهد ایزن این هم رجوعا الال جاهل فضلا این مال آقای انفتاحی تا چه برسد اما اذا انصد علیه یعنی انصد باب علمی علیه یعنی علال مجتهد قلتو نعم درسته
فقیه عالم به حکم نیست ولی یه علم دیگری دارد. نه الا انهو انهو یعنی مجتهد انتفاعی عالمون به موارد قیام الحجت شرعیه، عالم است به موارد قیام حجت شرعیه بر احکام. فیکونو ضمیر یکونو خود به اون رجوع مقلد، فیکونو رجوع مقلد من رجوع الجاهل ابل عالم. خب انگار که خب اونجایی که اماره داریم هست که شما درسته، اما اونجایی که اماره نداریم انگار رجوع مقلد الیه یعنی مجتهد انتفاعی فی موارد فقد الامارت المعتبر عنده، در مواردی که اماره معتبر نباشد الا اون یعنی عند مجتهد، التی اون چنان مواردی که یکون المرجع فیها در اون موارد الاصول العقلیه، چنین مواردی چنین رجوعی لیس الا رجوع الى جاهل، اینجا میشه رجوع جاهل به جاهل. قلتو نه اینجا هم رجوع جاهل به جاهلی رجوع هو یعنی مقلد الیه در مجتهد فیها یعنی در موارد فقد اماره انما هو رجوع میکنن برای چی؟ لعجل اطلاعی، چون اون مجتهد مطلع است علا عدم الامارت شرعیه فیها یعنی در اون موارد و هو بعد این مقلد عاجز عن الاطلاع علا ذالک یعنی عدم الامارت المعتبره، او که نمیتونه بفهمه که اینجا اماره نیست، همونطوری که نمیتونه بفهمه اماره هست همینطور هم نمیتونه بفهمه اماره نیست. و اما خب حالا مشتهد بشه یا اینجا اماره نیست، خب حالا وظیفه‌اش چیه؟ یه اونجا دیگه نباید تحریم کنه. و اما تحریم ما و حکم العقل و انهو یعنی حکم عقل مع عدم اماره و البراءه ابل احتیاط فهوه، پس این مقلد انما یرجعه الیه فهوه انما یرجعه الیه، پس این مقلد رجوع میکند الیه به عقل خوده. فالمتبع و مستقل به عقل، اونی که باید تبعیت کند همون چیزی است که استقلال پیدا کند به او عقل او یعنی عقل مقلد. ولو علی خلاف ما ذهب الیه مجتهد، ولو این که مستقل به عقل خلاف چی باشه؟ اون چیزی باشه که مجتهد به طرف او رفته است. که بر چشم را عرض کردیم عجب مقلد عالی هست بفهمد که اینجا براحت هست یا احتیاط هست، تازه برخلاف رأی مشتهدش هم باشه. خب این که دیگه توجه برمودی بعد این دیگه مقلد نمیشه برش کن و علاهازا این سخن قابل قبول نیست. خب تا به حال از آثار اجتهاد مطلق چند مطلب را براتون گفتیم؟ بله دو مطلب را گفتیم. مطلب سوم، سومین مطلب از آثار مجتهد مطلق جواز القضا، قضاوت کردن مجتهد مطلق است. آیا مجتهد مطلق برای رفع تخاصم میتواند قضاوت کند و شارع قضاوت او را قبول دارد یا قبول ندارد؟ صاحب کفای باز اینجا دو صورت میکند. می فرماید این مجتهد مطلق یک وقت انتفاعی است و یک وقت انتداعی است. اگر انتفاعی باشد می فرماید بلا اشکال قضاوت او صحیح است. مجتهد مطلق انتفاعی باشد قضاوت او مشروع است، قضاوت او هم صحیح است. چرا؟ لشمول ادله القضا، عمومات ادله قضاوت شامل حال انتفاعی می شود. خب این که مال این صورت. و اما صورت و ثانیه می فرماید اونجایی که مجتهد مطلق انفرادی بشه، باز این دو صورت پیدا می فرماید یک وقت ما قائل به حکومت می شدیم یک وقت قائل به کشف می شدیم. می فرماید اگر ما قائل به حکومت شدیم قضاوت جایز است یا نه؟ دو تا نظر دارد صاحب کفایی تو کتاب، یک نظر بدوی و یک نظر نهایی. نظر بدوی صاحب کفایی است که می فرماید قضاوتش جایز نیست، جایز نیست قضاوت کنه. نظر نهایی که یه ذره بحث را میدن جلو آخر سر اللهم الا ان یغان برمیگردد و فتوا به جواب میدن. پس بنابراین مجتهد انسدادی بنابر تقدیر حکومت صاحب کفایی دو مرحله اظهار نظر میفرماید. مرحله اول میفرماید قضاوت او جایز نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر این که ادله قضاوت شامل این نمیشه، عمومات قضاوت این را نمیگیرد. چرا نمیگیرد؟ میفرماید به خاطر این که در عمومات قضاوت گفتن قاضی باید عارف به احکام شرعیه باشد. قاضی عارف به احکام شرعیه باشد. خب صاحب کفایه میفرماید انسدادی بنابر تقدیر حکومت عارف به احکام نیست. چون گفتیم انسداد بنابر تقدیر حکومت فقط چی میاره؟ رفع تحیر علم به حکم شرعی نمیاره. پس ادله قضاوت موضوعش العارف و بل احکام شرعیه. در صورتی که انسدادی بنابر تقدیر حکومت لیسه به عارف بل احکام شرعیه، عارف به احکام شرعیه. این قلت اگر کسی بگوید درست است که ادله قضاوت انسدادی را نمیگیرد، ولی ما اجماع مرکب داریم، عدم القول بالفرض، اجماع مرکب. در چی؟ به خاطر اینکه فقها هیچ تفصیلی ندادند بین انسدادی و بین انتفاعی. در باب قضا گفتن قاضی باید مجتهد باشه، قائل به تفصیل هم نشدن بین انسدادی و بین انفتاحی. عدم القول بالفرض، یعنی کسی نیومده تفصیل بده بگه آقا اون قاضی ببین انسدادی یا انفتاحی. اگه انسدادی پیشش نرو، اگه انفتاحی پیشش برو، هیچ از قائل به تفصیل نشد. عدم القول بالفرض رو اصطلاحا بهش میگیم چی؟ اجماع مرکب. تمسک که به اجماع مرکب بکنن صاحب کفایه قلب جواب میفرماید این ادعا بعید نیست. وقتی که در کلمات اصحاب تفحص کنیم واقعا همین طوره، تفصیلی را پیدا نمی کنیم. ولی صاحب کفایه میفرماید عدم القول بالفرض کافی نیست، ما قول به عدم فرض میخواهیم. یه مورد دیگه رو براتون توضیح دادم. عدم القول بالفرض یعنی کسی قائل به تفصیل نشده. صاحب کفایه میفرماید این عدم القول بالفرض مسئله را ثابت نمیکنه، بلکه باید قائل به عدم تفصیل شده باشه. قول به عدم فصل مهمه، یعنی همه فقها بگن آقا در اینجا تفصیلی وجود نداره. عدم القول به فصل کافی نیست، قول به عدم فصل لازمه. قول به عدم فصل یعنی چه؟ یعنی همه فقها اجماع کنن که لیس فی هذه المساله تفصیل. قول به عدم فصل، نه عدم القول فعلا آزان این دلیل کافی. این نظر بدوی صاحب کفایه. پس نظر صاحب کفایه این شد که بفرمایی ادله و عمومات قضا شامل مجتهد انتدادی نمیشه. اللهم الا ان یغان، اللهم ذکر. صاحب کفایه میفرماید مگر این که اینطور ببینیم، ببین این مجتهد انتدادی همه احکام را که قائل به انسداد نیست، بسیاری از احکام جزء ضرورت‌های دین است که اینها را می‌داند. بسیاری از احکام روایات متواتره توش داریم. پس این مجتهد، خوب دقت کنید، این مجتهد انسدادی به تعبیر من ها لااقل 40% از احکام را عالم است، یعنی انسدادی. حالا 60% را انسدادیه، ولی بالاخره 40% را انفتاحی، یعنی قبول دارد که اینجا عالم به احکام. میفرماید وقتی که این مجتهد انفتاحی در برخی از احکام انفتاحی شد، مقبوله عمر ابن حنظله شامل حادث میشد. خوب دقت کنید، در مقبوله عمر ابن حنظله تعبیری هست که این تعبیر شامل حال این آیه انفتاحی هم میشد. چی فرمون؟ امام در اونجا فرمون ینظران من کان منکم ممن روا حدیثنا و عرف احکامنا و علم حلالنا و حرامنا. صاحب کفایت از این عبارت مقبوله چی فهمیده میشه؟ در قاضی کفایت میکند فل جمله عالم به احکام باشد، نه بل جمله. ممن روا حدیثنا یعنی کسی که حدیث ما روایت کرده، نه اینکه تمام احادیث ما را روایت کرده. از ادله قضا معرفت فل جمله به احکام استفاده میشد، نه معرفت بل جمله. این آقای انصدادی بالاخره فل جمله انفتاحی دیگه، فل جمله که عارف هست، بل جمله عارف نیست، ولی فل جمله که عارف هست. پس ادله قضا شامل حالش میشه. چون از دقت کنید ها، از ادله قضا استفاده میشه که عارف به جمیع الاحکام باید باشه قاضی. فهم میکند ها، قاضی لازم نیست که به تمام احکام الهی عالم بشه. به همان قضیه که میخواد حکم کنه اونجا باید عارف باشه. میگم خب انصدادی بالاخره فل جمله که احکام را میدانه. فعلا هازا استدلال صاحبی که از نظر اولشون برمیگردن اینه که اگر ما بگیم در قاضی معرفت به احکام شرعی بل جمله لازم هست، خب البته انصدادی چنین معرفتی ولی از ادله این استفاده نمیشه. از مقبوله عمر بن حنظله چی استفاده میشه؟ استفاده میشود که این باید عارف به احکام باشد فل جمله. از عبارات مقبوله اینطور استفاده میشه: روا حدیثنا، عرف احکامنا، علم به حلالنا و حرامنا. که نه همه حلال ها را بداند، نه اینکه همه احکام را بداند، نه اینکه همه احادیث را روایت کند. پس از اون معرفت چی استفاده میشه؟ فل جمله یا فل جمله؟ فل جمله. خب این آقای انصدادی اون بخشی که قائل به انفتاح احکام هست فل بلاخره فل جمله علم دارد یا ندارد؟ شما بگید علم به احکام داره یا نداره؟ فل جمله در همین بخشی که 40% که اونجا انفتاحی. با هیچ کس نمیگه که 100% انصدادی، که ما انصدادی 100%
نداریم.
فعلا ها بلحسان بگیم آقا این انصدادی هم قضاوت برای او اشکالی
ندارد.
این قول حالا یه ابن در مقبوله عمر ابن حنظله عبارتی هست که قاضی انفدادی را شامل نمیشه. تکرار میکنم، در مقبوله عمر ابن حنظله عبارتی است، جمله ایست که قاضی انفدادی را شامل نمیشه. چی اون جمله؟ اون جمله این است که معصوم علیه السلام امام صادق فرمود، به این جمله دقت کنید: فإذا حکم به حکمنا، امام علیه السلام فرمود فإذا حکم به حکمنا، توجه فرمودید حضرت در این جمله مستدل اینطور استدلال میکنه، میگه خب حضرت فرمود إذا حکم به حکمنا، یعنی باید حکم کند به اون حکمی که اهل بیت دارد. گفته خب قاضی انتدادی علا تقدیر حکومه قائل به حکم نیست. چه گفتیم دلیل انتداد بنابرای تقریب حکومت ما را به حکم شرعی نمیرساند، بلکه بنابرای دلیل انتداد بنابرای تقریب حکومت دلیل انتداد فقط برای چیه؟ وقت تحییر حکم نداریم. مقبوله میفرماید اذا حکم به حکم ما، یعنی قاضی باید به حکم ما حکم بکنه. خب آقای انتدادی علا تقریب حکومت دستش به حکم رسیده یا نرسیده؟ فقط یک رفع تحیلی آورد، حکمی ندارد. در اینجا میفرماید اذا حکم به حکمنا، یعنی قاضی باید به حکم اهل بیت برسه. حکم به حکمنا، به حکم اهل بیت برسه. خب آقای انتدادی بنابر تقریر حکومت اصلا به حکم نمیرسه، چون درست زمین مطلق عمل میکنه، ولی این زمین مطلق فقط برای رفع تحیل اثر دیگری مدقل میکنه. صاحبی که باید میکنه این جمله اذا حکمت به حکم نام تفسیرش نیست که شما گفتید. امام نمیخواهد بگوید قاضی باید به حکم واقعی برسد، نه، امام میخواهد بفرماید قاضی وقتی که حکم هست مثل این است که ما حکم کردیم. امام میخواهد حکم قاضی را خوب دقت کنید. امام میخواهد حکم قاضی را تنزیل به منزله حکم خودش بکنه. میگه دستتون به ما نمیرسه اذا حکمه به حکم نا، وقتی که او حکمت این مثل حکم ما هست، حکمه به حکم نا، یعنی که انما ما حکم کردیم. در مقام جهل قضاوت ببینید چقدر زیبا امام داره تنزیل میکنه قاضی شرعی را به منزله خود امام. میگه این به حکم ما حکم کرده، به حکم ما حکم کرده، نه اینکه یعنی به حکم واقعی حکم کرده، نه. امام میخواهد بفرماید که حکم قاضی تنزیل میشود به منزله حکم خود اهل بیت. خب به چه دلیل تفسیر، به چه دلیل شما همچین تفسیری میکنید؟ نه که تفسیر اول قبول دارم، خب شاهد میخواهد دیگه، ادعا که درد نمیخوره. سوالی که باید تفسیر این جمله این است که ما میگیم، نه اون است که شما میگید که قاضی باید به حکم واقعی حکم کنه. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید. شاهدی که ما اینو شاهدی داره میفرماید، شاهد ما این است که بسیاری از مواقع قضاوت شرع قضاوتشون مربوط به موضوعات است، اصلا هیچ ربطی به احکام شرعی نداره. مثلا یا این خانه مال زید، اون کتاب مال عمرو، این خانم مثلا طلاقش شرعیه، اون خانم طلاقش شرعی نیست، حکم موضوعات صاحب جواب. بسیاری از موارد قضاوت مربوط به موضوعات. خب اگر تفسیر اون حکمه به حکم نا، اگر تفسیر اول باشه، یعنی بگیم قاضی حکم میکند به حکمه، خب اصلا اینجا حکمی وجود ندارد در موضوعات، در موضوعات که اصلا حکمی نیست که بگیم قاضی حکم واقعی را پیدا کند، چون بحث موضوعات است، بحث احکام نیست. فعلا هازا به خاطر این شاهد منظور از حکم به حکمه نه اینکه یعنی حکم واقعی را پیدا کند، چون بسیاری از موارد قضاوت اصلا مربوط به احکام نیست، مربوط به موضوعات. پس این حکم به حکمه منظور از او این امام میخواد تنزیل کند حکم قاضی را به منزله حکم خودت، یعنی وقتی که قاضی حرفی زد حرفش حرف ماست. امام اینو میخواد بفرماید، قاضی حرفی زد حرفش حرف ماست، چه در احکام شرعی باشد چه در موضوعات باشد، نه اینکه قاضی باید بره حکم واقعی را پیدا کند، حکم اهل بیت را پیدا کند، چون بسیاری از موارد قضاوت اصلا مربوط به احکام نیست. فعلاحظه اگر اون تفسیر اول رو بکنیم اینجا ها غلط میشه، ولی یه تفسیری بکنیم که همه موارد را بگیره. امام علیه السلام در جمله اذا حکمه به حکم نا میخواست بفرماید قاضی وقتی که حکم کرد چنما ما حکم کردیم و شما باید هر جا قبول کنیم، ولی لذا در زیرش فرمود عراق و علیه ببخشید عرضم به حضور شما که فمن استخفه به حکم ای و به حکم نا استخفه، اگر کسی که حکم اون قاضی را سبک به شما رد، حکم ما را سبک شمارده. این کاملا معلوم است که امام داره چیکار میکنه؟
حضور رو میگه
در مقام نصب قضاوت داره تنزیل میکنه، تنزیل میکنه قاضی را منزلت از امام علیه السلام. توجه فرمودید، اینم از اون جمله نکات خیلی جالب. حالا وقت نیست براتون وارد بشن در بحث مدیریت، این که از بحث‌های مهم نیست که وقتی که شخصی، حالا شخص اول من بگم شخص دوم، کسی را به عنوان نائب خودش قرار میدهد، باید اختیار تام به او بدهد. حالا یه بحث مدیریتی، در بحث مدیریت مدیری که میخواهد به جای خودش کسی را بگذارد، اون مدیر را دست و پالش را نباید ببنده، باید به او اختیارات بدهد که بتواند کار خودش را انجام بدهد و میخ او را در میانه فضای مدیریت چه کار کنه؟ محکم بکنه. ببین امام چه کار کرده؟ این قاضی را که قطعاً جایز الخطا هست، قاضی قطعاً جایز المعصوم که نیست، ما به این امام چقدر برده او را بالا؟ برای اینکه اهمیت بدهد به قضاوت، برای اینکه میخ او را در محدوده خودش محکم بکند، اختیارات بهش میده، میگه اگر حکم او را تضعیف کردی حکم ما را تضعیف کردی، غیر معصوم کجا معصوم کجا. اما این در بحث مدیر، قاضی باید پشتوانه داشته باشه تا بتواند حکم بکنه. اگر حکم، اگر او پشتوانه نداشته باشد، قضاوت او میخش محکم نشود، کسی حرف او را نمیخرد، خودش هم دلگرمی پیدا نمیکند که کاری انجام بدهد. فعلاهازا این تأکیدات بلیغه در اینجا از همین باب است، یا در اون توقیعی که امام زمان سلام الله علیه در باره فقها فرمود، همون جمله معروف الراد علیهم کراد علینا و الراد علینا کراد علی الله، و راد علی الله فی حکم شرک بالله مثالی که حضرت فرموده توی فقها را حضرت چقدر داره میخشون را محکم میکنه در حوزه مدیریتی فقیه وقتی میخواهد اداره کند جامعه را در عصر غیبت باید یک چنین قدرتی داشته باشه و اینطور امام علیه السلام این جزء نکات مدیریتی هست که در روایات اهل بیت تو فضای ولایت فقیه یک همچین استحکامی و یک چنین گستردگی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به فقها دادند چون مدیر تا مدیریتش مستحکم نباشه نمیتواند وظایف خودش را با دلگرمی انجام بده و افراد زیر مجموعه هم حرف او را میخرم یا نمیخرم نمیخرم در فتوای تحریم دنباکو که میزا فتوا داد ناصر الدین شاه خیلی عصبانی شد مخالف بود دیگه اهل قیان هم بود آمد تو خانه و خب یه قیانی برای ما بیاد ما بود گفتن آقا قیان نیست چرا خب همه کوزه قیان ها شکسته چون قیان با تنباکو بود دیگه میرزا هم گفته بود که استعمال تنباکو حرام خب چی شکسته گفت خانوم چی کرد خانومش آمد گفت بیاری گفت زنی که کی به تو گفته کنی قیان خب میرزا فرد گفت میرزا چه کار هست من شوهر هست گفت میرزا هم آمد که من به تو حلال کرده با حکم او من به تو حلال شده چون اون فقیه توجه بر روی حکم میده من به تو حلال شده اگر امام زمان نفهمید الراز و علیهم اینجا میگن ناصر الدین میگن ناصر الدین شاه عصبانی شد گفت خدا میگن این عمر ابن حنظله را چه کار کنی این جمله ای که توجه کردید این جمله ای که این برای ما مرد کرده و فقها اینطور سلامت دادی سلامت دیگه یعنی اون موقع وقتی که میرزا فتوای تحریم را داد طرف شراب میخورد ولی تنباکو نمیکشه قلیون نمیکشه بابا با تو شراب میخوری قلیون نمیکشی تنباکو فاره دیگه خب چرا گفت میرزا گفته استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان ما محاربه با امام زمان نمیتونیم حالا شراب بزن با خدا یک کاری میکنیم با امام زمان من محاربه نمیتوانم بکنم چون این جمله خیلی جمله عجیبی بود محاربه با امام این همون فضا هست یعنی ائمه توی این مقوله و توی اون توقیع شریف امام زمان یک چنین فضایی را برای فقها درست کرده است تا فقها بتوانند یک چنین فتاوایی بدهند و اون وقت است که جامعه بین الملل رو زیر رو کرد چنان شکستی را داد که همین الان هم اینطوره همین الان هم اگر یه فقیهی از هر قام از فقهای ما فتوای جهاد بدهد شما خواهید دید که مؤمنین زیر رو خواهند منتها حالا نرسیدن به اون حکم جهاد بدهند ولی اگر حکم جهاد دادن شما خواهید دید که مؤمنین چه خواهند کرد امام زمان مشکل این حکم ها هستن اونجا اون زمان که میرزا شیرازی را داد کار میرزا نبود کار امام زمان بود اللهم لك الفدا وقتی که حضرت ببینند که شیعه در حال خطر است خودشون وارد میشوند و به فتوای نواب خودشون یک بهایی میدهند و یه ارزشی میدهند بول در روحیات توجه فرمودید تحول در روحیات پیدا میشود ناامید نباشید این حوزه پشتش امام زمان است این مملکت شیعه پشتش امام زمان است اگرچه عقیده من این است ما مأمومین خوبی برای امام زمان نیستیم اما او امام خوبی برای ما است او امام خوبی برای ما است هر کجا که احساس کند مملکت در حال خطر است با یک گوشه چشم ولایتی زگزی و زبر می کند مملکت را یک گوشه چشم می کند مملکت زیر و زبر می شود به حمد الله و المنه خودش هم فرمود اگر نبود این که ما هوای شما رو داریم لسلمت که قل بلیگه برای شما رو نابود می کند ما هوای شما رو داریم او امام خوبی هست اما ما مأمون بدی هست ولی باز هم هر کجا برسه به لب خطر در جنگ جهانی دوم روس ها از شمال آمدن ایران انگلیس ها از جنوب آمدن یکی از علما دیگه شب خوابیدن در عالم خواب محضر امام زمان شرفیاب شدن از دادن یا حجت الله یا بقیت الله جانم بزنی مملکت شیعه را دریابی از جنوب که انگلیس آمده از روس از شمال هم که روس آمده چیزی دیگه باقی نمانده بلعیدن مملکت دیگه حضرت من گفتن رو به رو را نگاه کنم نگاه کردم دیدم یک دیواری در حال انهدام است دیوار بزرگی داره برمیگرد از اون بزنید همین که دیوار داشت برمیگرد حضرت اشاره کردن برگرد از راه میگه یه دفعه دیدم دیوار صاف شد فرمود کشور مملکت ایران ما داریم ما اینطور او را حفظ میکنیم ولو در حال انهدام هم باشد، اما او را بر میگردانیم. همین هم شد دیگه. مرتبه روزها رفتن به مملکت خودشون، انگلیس ها رفتن به مملکت خود، مملکت شیعه نجات پیدا کرد. فرجا فرمودی امام خوبی، امام زمان، امام خوبی، بیدار است و به هوای ما هست. اما حیف صد حیف که با وجود چنین امامی ما مأمون های بدی هستیم. این را چه بگوییم و روز قیامت غیر از شرمندگی در برابر این حجت خدا چه چیزی میتوانیم داشته باشیم؟ دیگه من اینقدر هوای شما رو داشتم، شما چقدر به یاد من بودید، چقدر هوای من رو داشتید، چقدر تو زندگیتون به فکر من بودید و سعی کردید خوشنودی و رضای مرا تحصیل کنید. از خودش میخواهیم که انشاءالله توفیق اطاعت و تسلیم در برابر خودش را به ما مرحمت بفرماید انشاءالله. خب بله، باب چشم. وقتی که باب حکومت را گفتیم دیگه چشمم به طریق اولادی، بالاخره باب حکومت آخرش چی شد؟ نظر نهایی سار شد. خب دیگه چشم رو به طریق اولاد میشه.
خب
نه دیگه، یه پنج دقیقه، یه پنج دقیقه به ما اجازه بدید اینا بمونه، فردا من دوباره بخوام برگردم دیگه جان من بالا میشه، بخوام دوباره همین را توضیح بدید. بفرماید و کذالک در آخمان داره ما یه اجازه یه کذالک لا خلاف هست. وقتی برای اون منبر میرم بالاخره پاکت که نمیدنید آقل وقت بدنید منبری رمتن برای اون ده دقیقه پاکتی که خلافی لاغل یه پنج دقیقه ما وقت بدید بزنید دوباره فردا به مصیبت مبتلا نشید. و کذالک لا خلاف هست ولا اشکال هست فی نفوذ حکم المجتهد المطلق. حکم یعنی خلافت. اذا کان باب العلم ابی العلمی لهو یعنی برای مجتهد مطلق مفتوح. و اما اذا انسد باب علم العلمی علیه، اذا انسد علیه یعنی برای مجتهد مطلق باب هما یعنی باب علم و علمی ففیه اشکال علی صحیح من تقریر المقدمات علی نحو معلوم شه صاحب کفایه باب انسداد تقریر چی را قبول داره؟ حکومت را، نه کشف را. چون میگه علی صحیح، صحیح اینه که مقدمات انسداد نتیجهش علی نحو چی میشود؟ حکومت میشود. فإن مثله، چرا این آقا قضاوتش به درد نمیخوره؟ ادله قضاوت شامل حالش نمیشود. فإن مثله یعنی مثل این آقای انسدادی، کما اشرت عارفاً آنفاً لیس من یعرف احکام ما ان معرفت احکام معتبره فی الحاکم کما فی المقبوله الا ان یدعا عدم القول بالفعل. مگر اینکه چه ادعا کنید آقا ما تفصیل بین انسدادی انفتاحی نداریم. و هو یعنی این ادعا. و ان کان غیر بعید، کتاب های حروفی وابش انداخته و هو و ان کان، این واب اینجا افتاده، کتاب های ما داره اون کتاب ها نداره. و هو یعنی این ادعا. و ان کان غیر بعید الا انه، یعنی این عدم قول به فرض لیس به مثابت یعنی درجت یکون و حجتا علا عدم الفرد، یعنی قول به عدم فرد خوب است نه عدم القول بالفرد، این به اون درجه نمیرسه. این نظر بدی بود که پس تا اینجا قضاوتش جایز الا میخواد برگرده. این نظر نهاییه. الا ان یقال به کفایت انفتاح باب العلم فی مواد الاجماعات و ضروریات من الدین اب المذهب و المتواترات اذا کانت، یعنی این موارد جملتن یعتد دو به ها، جملتن یعنی مقداری که یعتد دو به ها که قابل اعتنا باشد. مثلا 40% از احکام را میداند. و این انصد دباب العلم به معظم الفه، مثلا 60% را نمیداند. اگر این تو شد ادله قضا میگیرد او را. فإنهو یعنی شمچنین است یزدو علیه، صدق می کند بر این انفدادی که 40% انفتاحیه. یزدق علیه، عناوینی که تو مقبوله عمر ابن حنظل است، یزدق علیه هین ازن، یعنی در این هنگامی که انفتاح باب علم هست در اون موارد. یزدق چی؟ انهو ممن روا حدیث هم، این یک نظر فی حلال هم و حرام هم، دو و عرف احکام هم عرفن، این میخوره با اون یزدق یستق علیه عرفن حقیقتا نه مجازا. عرفن به اینها میگن چیه؟ به این آقای انصدادی میگن عارفه یا غیر عارفه؟
عارفه.
خلاصه کلام هر که صاحب کتاب اینه که از مقبوله معرفت زلجمله فهمیده میشود، نه معرفت زلجمله. این آقای انصدادی اون در سرش که انفتاحیه زلجمله بالاخره علم داره. و اما قوله اون همون این قول که و اما این قول در مقبوله داریم ازا حکمه به حکم نا، یعنی باید به حکم واقعی برسه، در حالی که انصدادی علا تقدیر حکومه حکمی در دست او میگه و اما قوله علیه السلام فی المقبوله فاذا حکم به حکمنا، این مراد این نیست که به حکم واقعی برسه، نه، فالمراد مراد این است که ان مثله، یعنی مثل این قاضی انصدادی، اذا حکم کان به حکمهم حکم، اگر حکم کرد این حکمش مثل حکم اهل بیت، یعنی تنزیل شده منزله اهل بیت اسناد در طهارت، حیث و کان منصوبا منهم، چون منصوب از طرف اونها هست. پس این جمله اینو میخواد بگه، تفسیر دوم صحیحه و تفسیر شاهدش چیه؟ کلیفه، این شاهده کلیفه و حکمه، یعنی حکم قاضی غالبا یکون فی الموضوعات الخارجیه، حکم قاضی اصلا به احکام ربطی نداره بلکه در موضوعات خارجیه. و لیس مثل ملکی و نمی مثال موضوعات و لیس مثل ملکیت دار لزید او زوجیت امرأت لهو برای زید من احکامهم، این از احکام نیست بلکه از چیه؟
موضوعات.
پس می فهمید منظور از حکم به حکمنا نه اینکه این حکم واقعی بکنن، مثلا که امام میخواد بگه حکم او مثل حکم ما میمانه. فصحت و اسناد حکمی الیهم، صحیح بودن اسناد حکم قاضی الیهم و ائمه علیهم السلام، انما هو لاجل کون اون قاضی من المنصوب من قبلهم. الحمد لله رب العالمین.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله